أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البته این اصلا شباهت به بیان حضرت هم نیست. امیرالمومنین هم اون شخص گفتن دیگه سوال داشت، فهمدن که برو فردا بیا که بقیه هم باشن، که لاغل تا یک دوست گوش نکردی بقیه لاغل گوش کن. حالا تو اینجور فضاها مثلا اگه دوربین فیلم برداری باشد، یک مثلا دستگاه ضبط صوتی باشد، همون تنهایی گوش میکنه دیگه. خیلی خوب. بحث ما در باب تداخل مسببات بود. عرض کردیم مشهور قائل به عدم تداخل هستند اعلام ثلاثه، میرزای نائینی، آزیای عراقی، محقق عراقی، اینها هم که همینطور نظرشون قائل به عدم تداخل بودند. پیش از اینها جناب آخوند خراسانی همین نظر رو در کفایه دارد. پیش از آخوند خراسانی شیخ اعظم انصاری به همین ترتیب همین نظر رو دارد. بعد از این آقایان پنج نفر اعلام خمسه ای که نام بردیم، آیت الله بله عرض مثلشون که خویی، امام راحل، اینها هم همین نظر رو دارند. نظام مطلب از این حیث یعنی مورد اتفاق لاغل این آقایان است که مد نظر هست و نام بردیم و اینها، و گفتیم مشهورم هم همینه، این اعلام خمسه به علاوه بزرگان دیگه هم همین نظر رو دارند. الا اینکه حالا طرز استدلال ها متفاوته و به هر حال اینکه شما کدام استدلال رو بپسندید و صحیح بدانید یا در کدام استدلال مناقشه مثلا بکنید، اون دیگه بحث دیگری است که انسان باید بررسی کند ببیند به هر حال چه، یا اینکه اساسا ممکن است در همه استدلال ها انسان مناقشه کند و استدلال تازه ای رو مطرح بکند، خب اون هم یک مطلب دیگری است. اما بریم سراغ آخوند خراسانی. من ابتداعا عرض کنم که جناب شیخ اعظم انصاری ایشون میفرمان که بله نظر مشهور عدم تداخله، و بعد میفرمان که برای اینکه نظر مشهور اثبات بشه در باب عدم تداخل مسببات، سه مقدمه باید لازم بشه و لازم هست که اثبات بشه. اون مقدمه اولای ایشون رو در حقیقت شاگردان بی واسطه یا با واسطه ایشون اومدن به تفصیل دادن. به نوعی خیلی از این حرفایی که بعدن شما دارید به نوعی تفصیل اون مقدمه اولای شیخ اعظم انصاری است. و حالا اینکه گاهی گفته میشه ما همه بر سر سفره شیخ اعظمیم از زمان ایشان تا الان، این گاهی حرف خیلی چیزی هم نیست، بیراهی هم نیستش، نگاهی بلکه کلن همینطور هستش. و بسیاری معتقدن که مثلا میرزای نائینی با این عظمتش ایشان شارح شیخ انصاری به حساب میاد. البته خب بله تعدیلی دارد، تفاوت دیدگاهی دارد، اما در مجموع شارح شیخ اعظم انصاری به حساب میاد یا شخصیت های دیگری از همین قبیل. خب و اون مقدمه اولا رو شما اگر بخواید ببینید، جناب آقای آخوند خراسانی آمده از همون رو مطرح فرموده و مایه و پایه استدلال خودش قرار داده که ما حالا استدلال آخوند رو اینجا مورد اشاره قرار میدیم. اما اگر روشن‌تر از کلام آخوند بخواید ببینید، شخصیت دیگری که او هم همین دیدگاه رو داره، همین سبک استدلال آخوند رو مطرح کرده، البته با اندک تفاوتی، جناب حاج آقا رضای همدانی صاحب مصباح الفقیه. آیان خاطرشون باشد سال گذشته ما این تقراتشون رو تو بحث فقهمون رو تو معرفی کردیم. واقعا کتاب ارزشمندی مصباح الفقیه حاج آقا رضای همدانی، حیف که کامل نیست، یعنی یک دوره کامل فقه نیست، اما همون مقداری که از این چه قلمی داشته از این بزرگ مرد، چقدر روشن، چقدر خوب، چقدر صاف، چقدر هیچ گرهی، عقده ای، بفرمایید که پیچیدگی، هیچی نه، خیلی روان و سلیس و مناسب و خوب قلم ایشان هستش، واقعا جای استفاده داره، واقعا جای استفاده دارد. اینکه فقهام اینقدر عنایت دارن در دوره های متأخر که از کتاب ایشون و آثار ایشون همین مثل الفقیه استفاده کنن، عمده همینه. یعنی گذشته از استحکام علمی که دارد، عمده همین است که این مطالب رصین و مستحکم رو خیلی عالی و روشن بیان کرده است. به هر حال به لحاظ زمانی متأخر از جواهر هست، اما حالا شما متن جواهر رو مقایسه کنید با متن مصباح الفقیه حاج آقا رضای همدانی، خب بله خدا برکت بده به جواهر، مثلا چقدر متفاوت است با متن حاج آقا رضای همدانی. از کنم که بله با متن حاج آقا رضای همدانی طلبه پای دوم سوم هم میتونه ادعای اجتهاد بکنه، اما با متن جواهر بله طلبه که 40 سال تو حوزه هم باشد همین دستپاش میلرزد که مثلا چه. بگذاریم، به هر تقدیر کار نداریم. میخوام بگم که حاج آقا رضای همدانی هم همین استدلال آخوند رو دارد، البته عرض میکنم با تفاوت‌هایی، اما خب با بیان روشن‌تر و مفصل‌تر. ما حالا به همون بیان اجمالی آخوند اکتفا میکنیم و همین رو مورد نظر قرار میدیم و ببینیم که چطور هست. مرحوم آخوند بعد از اینکه میگن مشهور اینطور میگد و که قائل به عدم تداخل هست، جماعتی من هم المحقق الخانساری قائل به تداخل هستن و ابن ادریس هلی قائل به تفصیل هست، بعد میگن و تحقیق. آیا میدونن تحقیق یعنی به حقیقت شیء رسیدن؟ یعنی اگر میخواید به حقیقت برسید مطلب ما رو پیگیری کنید. اینا رو ولش کن چی گفت، مطلب ما رو شما پیگیری کنید به حقیقت میرسید. و تحقیق انه لما کان ظاهر الجمله الشرطیه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. خاطرتون میاد ما چی میگفتیم؟ میگفتیم الثبوت عند الثبوت، که مقابلش چی میشد؟ الانتفاء عند الانتفاء. ها حالا ایشون میگه الحدوث عند الحدوث، فرق نمیکنه الثبوت عند الثبوت یا الحدوث عند الثبوت، عذرا الحدوث عند الحدوث. پس حدوث الجزاء ما میگفتیم ثبوت الجزاء، ها ثبوت الحد، چون حدوث الجزاء حدوث الحد یا حدوث الجزاء عند حدوث الشرط یا عند ثبوت الشرط، این ظاهر جمله شرطی است. از اینجا ایشون بحثش رو شروع میکنند، من دیگه چون حالا نمیخوایم این عباراتشون خونده باشیم، میاد تا پایان این مطلب مثلا یکی دو صفحه بعد میفرماد و بل جمله، خلاصه مطلب و بل جمله، لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق، ها ضرورت ان ظهور الاطلاق یکون معلقا على عدم البیان، ظهور اطلاق این معلق بر عدم البیان است، و ظهورها فی ذالک صالح لأن یکون بیانا. این ظهور جمله در این مطلب، در این بفرمایید که بله بفرمایید که ظهور جمله شرطیه در حدوث الحدوث عند الحدوث، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، این صلاحیت دارد بر این که بیان باشد. فلا ظهور له مع ظهورها فلا یرزم علی القول به عدم تداخل تصرفون اصلا به خلاف القول به تداخل کمالا یخفا. خب من فقط خواستم بگم متن کجاست، کجا رو ما باید بگردیم دنبالش در کفایه. خب حالا اینکه متن رو که دانستیم، حالا خلاصش رو عرض بکنیم خدمت آقایان که یه ملخصی از مطلب ایشون در اختیار آقایان باشه. ملخص استدلال آیا خون که عرض کردیم، جناب حاج آقا رضای همدانی هم همین نوع استدلال رو دارن با بالاخره اندک تفاوتی. ملخصش این است که آقا جان این جمله شرطیه این مشتمل بر ظهورینه، یکی ظهور وضعی و دیگری ظهور اطلاقی. پس جمله شرطی دارای دو ظهور است، یکی ظهور وضعی یکی ظهور اطلاقی. ظهور وضعیش کدومه؟ همون است که ما عرض کردیم، حالا طبق با ادبیات ما میشد الثبوت عند الثبوت، ادبیاتی که ایشون اینجا به کار بردن الحدوث عند الحدوث. ظهور وضعی جمله شرطی عبارتون عن حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، یا بگید ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، این همچی چیزی مطرح هستش. خب اگر این شد، ما گفتیم ظهور وضعی جمله شرطی اینه، پس جمله شرطی میگه آقا اگر شرط آمد جزا میاد. خب یه شرطی آمد جزام دنبالش میاد، یه شرط دیگر آمد، اونم جزا دنبالش میاد. مثلا اذا نامه پس باید وضو بگیره، اذا باله باید وضو بگیره، اگر بول کرد وضو، اگر نوم کرد وضو، فرق نمیکنه. دقت بکنید جملش که ارتی است دیگه، جداگانه مطرح شده. باز آن اشتباهش این مثال داریم میذاریم، وگرنه قبلا گفتیم دلیل خاص داریم که در مورد وضو تکرار نمیشه، او رو گفتیم قبلا دیگه، دلیل خاص داریم، فقط این مثال میذاریم وگرنه اشتباه نشه. منظور میخوام بگم چون مثالش آسونه، نامه و باله هست، میاد لذا عرض میکنه. بگذاریم به هر تقدیر این طوره، این ظهور وضعی جمله شرطیه. میگه من آقا چه کار به جمله شرطیه دیگر دارم؟ من میگم وقتی من شرط بودم جزا باید بیاد، من چه کار دارم؟ لذا وقتی طرف اگر رفت قضاء حاجت کرد، رفت دستشویی، باید باز وضو بگیره، مثلا اگه میخواد نماز بخونه دا، کما اینکه اگر خوابیدم باز باید وضو بگیره اگر خواست نماز بخونه. البته اینا کاری به هم دیگه ندارن. پس شرطین مستقلین اینجا سر جا خودشون به استقلال هما موجود هستن. خب این یک ظهور. اما بریم سراغ ظهور اطلاقی. ظهور اطلاقی کجاست؟ اون ظهور جزا است. ظهور الجزا فی وحدت المتعلق. این که جزا ظهور دارد در این که متعلقش واحده نه متعدد. مثلا در همین مثالی که ما میگیم فتوضع، متعلق فتوضع چی آقا؟ خود وضو. خود وضو دیگه. شما چی میگید در بفرمایید که صیغه امر؟ میگید این هیئت و این صیغه فرا میخواند به سوی ایجاد ماده، ماده فعل امر. صله صیغه امر به شما امر میکند که ماده صله که همون صلات باشد رو تحقق ببخشید، که اصطلاحا به اون صلات میگن متعلق امر. خب در اینجا متعلق جزا میشه خود وضو. خود فتوضع میگه وضو بگیر دیگه، پس متعلقش چیه؟ خود وضو هستش. ما بگیم که این یک ظهور اطلاقی دارد، ظهور اطلاقی دارد در این که جزا واحده، متعلق واحده، یعنی ولو این که چند بارم گفته باشد یه متعلق بیشتر نمیخوایم و اونم یه وضوع، چند تا وضوع ما چی نمیخوایم. پس ما یه ظهور اطلاقی داریم اینجا، یه ظهور وضعی داریم، بیان آخون داریم عرض میکنیم ها، و عرض کنیم حاج آقا رضایی هم داریم تقریبا همینطور فرمودن. خب در نتیجه این ظهور اطلاقی میگوید که ما اگر شروط متعددم داشته باشیم یک حکم بیشتر نداریم. ها عرض مثلتون که وحدت الحکم است ولو فی فرض وجود شروط متعدده. اما ظهور وضعی چی میگفت؟ او میگفت نه، تعدد الحکم است به تعدد شرط، تعدد الجزا است به تعدد شرط، متعدد هستن. خب حالا چه کار کنیم؟ ایشون فرمودن که ضرورت ان ظهور الاطلاق یکون معلقا على عدم البیان. بیانشون اینه، ایشون میفرمان آقا جان اون ظهور اطلاقی معلق بر عدم البیانه. یعنی بله ظهور اطلاقی جزا هست در صورتی که بیانی نباشد به این که این اطلاق تقیید خورده و مقید شده است. حالا اگر ما اینجا بیانی داشتیم میگیم بیانمون کدومه؟ میگه همون ظهور وضعی جمله شرطیه. ظهور وضعی جمله شرطیه در چه چیزی؟ در حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. این خودش به خودی خود صالح لأن یکون بیانا، این عبارت آخونده دیگه، صالح لأن یکون بیانا، این صلاحیت دارد برای اینکه بیان باشد برای متعلق. فلذا اون متعلق اساسا ظهوری در اطلاق پیدا نمی کنه. ظهور متعلق در اطلاق انعقاد پیدا نمی کند از محضر مورکتون که، و ما می فهمیم که این باید که همین بفرمایید که تداخلی انجام نشه و یک فرد نیست بلکه تعدد افراد مطرح میشه، بلکه بگیم اصلا ظهور در این هستش که ما فرد دیگری رو هم باید در اینجا بیاوریم. خب در نتیجه ایشون خلاصه کلامشون این هست که ظهور وضعی را حاکم بر ظهور اطلاقی و رافع موضوع ظهور اطلاقی دانستند. این کلام ایشون در اینجا هستش، کلام ایشون در اینجاست. خب اشکالاتی هم مطرح شده است، حالا از جمله این که حالا شما از کجا میگید که ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی تقدم دارد، ما تقدمشو نپذیریم، مثلا نپذیریم که این بر اون مقدم باشد، چیزهای از این قبیل که مطرح شده است. بعد بر خود مبنای آخوند اشکالی وارد شده است که خود آخوند در حاشیه آمدن، در هامش آمدن اون رو اصلاح کردن که آقا بله بر مبنای شیخ انصاری این مشکل ندارد، بر مبنای ما خود اینجا گیر پیش میاد و مسائل از این قبیل، کاری ندارم. اما بعد خود جناب آقای آخوند یه استدراکی کردن، لکن در هامش، در حاشیه کتابشون، حالا اون که قدیم رسم نده پاورقی بزنن که حاشیه کتاب چیزی می نوشتن، استدراکی بوده در حاشیه می نوشتن، در هامش و در حاشیه کتابشون خودشون یه استدراکی فرمودن که اون استدراک چیز خوبیه. ببینید آیان عنایت بفرمایید، بارها اینو تکرار کردیم، بازم تکرار میکنیم، در بحث مباحث الفاظ شما هر چه بیشتر باید به سمت ظهور عرفی برید، یعنی گاهی اوقات خیلی از این بحث‌های اعتباری و عقلی که مطرح میشه خیلی هم شیرینه، خیلی جذاب، آدم خیلی لذت میبرد، چقدر بحث دقیقه، چقدر فنیه، لکن این از قضا دور میکنه انسان را از حقیقت مطلب. حالا نمیخوام بگم استدلال مرحوم آخوند اینجا دور بود است از این، نه، باز ایشون هم روز ظهور تاکید داشتن، ولی اگر ما باز بتوانیم بیشتر روز ظهور و عرفی تاکید بکنیم و بیشتر سراغ عرف بریم مناسب تر است. خود آقای آخوند در اون حاشیه و هامش و در پاورقی که در کتاب خودشون آوردن، آمدن گفتن آه اصلا این حرفا نیست، ما اگر به سراغ عرف برویم ما میبینیم خود عرف ظهور جمله شرطیه را، خود عرف ظهور جمله شرطیه که همون ظهور وضعیش باشد، همون الحدوث عند الحدوث باشد، رو بر این اطلاق ادعایی مقدم میکنه. عرف برخوردش اینه، عرف برخوردش اینه، همچین روشی دارد عرف. من حالا نمیخوام بگم این دقیقا همانه است، منتها میخوام فقط برای اینکه تو ذهن مبارکتون بیاد، اگر یک کسی بگد تشنم آب میخوام، مولایی مثلا، عبد او باید برای آب بیاره، دوباره یه مدت زمانی بگذره بگد که من چیز شور خوردم، چیز نمکی خوردم، آب میخوام، یا نه اصلا چیز شیرین خوردم، تو گلوم پریده، آب میخوام. اینجا عرف برخوردش چیه؟ میگه آقا دوبار آب میخواد، دوبار آب. نمیشه بگه آقا خب نه دیگه اینا با هم تداخل میکنه، نه تداخل میکنه چیه؟ دوبار آب خواسته. دقت میکنی چه عجبم؟ یعنی به راحتی یعنی اگر شخص بگه که حالا مثال خودم جمله شرطیه بگه، بگه آقا اگر من چیز شیرینی خوردم، چون شیرینی خوردم یه آبی میخواد بعدش، اصلا که فقط شوری آب نمیخواد، شیرینی هم باید آب بخواد. اگر چیز شیرینی خوردم برای من آب بیار، مثلا قوانین رو دارد برای اون عبد خودش میگه، اگر چیز شیرینی خوردم برام آب بیار، اگر چیز شوری هم خوردم برام آب بیار، اگر مثلا اینچنین شد برام آب بیار، مثلا چند تا اگر، چند تا جمله شرطیه میگن. عرف برخوردش با این مسائل چگونه است؟ نیست که چند تا جمله شرطی است، تداخل نمی کنن در هم دیگه، نمیگه آقا حالا همه رو هم دیگه جمع شد مثلا ما یه بار باشه یه لیوان آب براش میبریم، مثلا نه خیر، هر کدوم هر شرطی جداگانه تحقق پیدا کرد جداگانه جزاش هم میاد. اگرم مثلا کسی بگه آقا تو همین 3 دقیقه پیش براش آب بردی، دو مرتبه داره آب میبری، میگه خب فرق داره، 3 دقیقه پیش شوری خورده بود، من براش آب بردم اون شوریه برطرف بشه، الان دیدم داره مثلا باقلوا میخوره، اصلا خاطر اینکه وای میپره تو گلوش اذیت میشه، الان آبو دارم میبرم برای باقلوا، برای چه شیرین دارم میبرم. خب این عرف هم اینو میفهمن، عرف هم چنین چیز رو چی درک میکنن. مرحوم آقای آخوند اینطور فرمودن که در هامش اینو گفتن. خب این بدی نیست، بدکی نیست که باز بلاجا
قبل از اینکه
یک بار آب بیاره دو تا شرط رو مطرح کرده باشه، نمیشه شروع خورده بره اصلا میشه شیرین کنه. بله با این مثال نمیشه، چون اگر به صورت تمدید تمدید بسته شده شرط جدید سانستر بریم، این رو الان میاد ببینید. حالا که مثال قابل مناقشه بشه قبول دارم، نه قبول دارم. چرا؟ به جهتی در مثال تشنگی و آب و اینها شما میگید اگر این چیز شوری خورد، بعدم یه دو دقیقه بعد چیز شیرینی خورد، بعد من یه لیوان آب که براش ببرم، این دیگه هر دو رو انجام میده دیگه، برطرف میشه دیگه. تا چی عرض کنم؟ در وضو هم مثلا میگیم آقا این یک مرتبه بول انجام داد، یک مرتبه هم خواب انجام داد، بعد یه وضو میگیره دیگه هر دو اون، چون دیروز عرض کردیم که عقیب نواقض مختلف لازم. خیلی بله، گاهی اوقات تو مثال اینطور به ذهن میاد، تو میشه مثال رو تغییر داد، مثال رو تغییر داد، یه چیزی باشه که از این قبیل نباشه، عتشون عتش هم تکمینیه، عتشون نخواد برطرف بکنه. دقیقاً پرچه عرض کنم، مثلا میگم کاغذ میخوام، کاغذ میخوام. خب مثلا میاد که وقتی خواستم نامه بنویسم یه کاغذ برام بیار، وقتی هم خواستم مثلا فرض فرمایید که چه میدونم یادداشت برداری از کتاب بکنم یه کاغذ برام بیار. بعد ما عبدو میبینیم که دوتا کاغذ دارد میبرد، میگیم چرا دوتا کاغذ میبری؟ میگه برای اینکه به من گفته بود وقتی میخوام نامه بنویسم کاغذ بیار، جداگانه هم گفته بود وقتی میخوام از کتاب یادداشت برداری بکنم کاغذ بیار. دقیقاً میتونم چی عرض کنم؟ خیلی خوب، و من الان دیدم که این هم میخواد نامه بنویسه، مثلا هم فرض بفرمایید که یادداشت برداری کنه، لذا پس دوتا جمله شرطی هر دو محقق شده، شرطاش شرطها محقق شده، جزاها بعد محقق شده، دوتا کاغذ بعد برای این ببرم. حالا مثال میشه تغییر داد، دقیقاً میتونم چی عرض کنم؟ همین، یعنی شما مثالش رو درست بکنید، مثال رو درست بکنید، به عرف عرض کنید، جواب رو میگیرید، نگران عرف نباشید. هر بله، حالا نمیخوایم بگیم که عرف یه امر خیلی ژله‌ای منعطفی است که هیچ قانون نداره، نه قانون داره، مثالتون رو شما درست بکنید میشد از عرف گرفت. خب این بله، اونجا میفرمودن اون ظهور وضعی خودش بیانی است برای ظهور اطلاقی، و ظهور اطلاقی معلق است بر عدم البیان، و وقتی بیان آمد ظهور اطلاقی ساقط میشه. در این استدراک دیگه اصلا اینو مطرح نمی کنن، میگه اصلا اینا رو ولش کن، ما میریم سراغ خود عرف. وقتی به عرف دو تا جمله شرطیه رو بگیم، مثلا مثال کاغذی که عرض کردم، اینطور برداشت میکنه، همین مقدار بر ما کافی است. دقت بکنید، خود عرف دیگه کاری به اون ظهور اطلاقی ندارد، این ظهور وضعی، این ظهور اولی رو ترجیح میدهد. میخواستم بیان میزای نائینی رو عرض بکنم، لکن فرصت میطلبه خود مفصل تاستش، لذا این رو میذارم برای جلسه آینده. فقط بیان محقق عراقی رو که خود جمع جورتر هست، میشه کوتاه در مطرح کرد، این رو عرض میکنم. مرحوم محقق عراقی، آزیای عراقی علیه الرحمه، در کتاب نهایت الافکار جلد دوم صفحه 486 و 487 ایشون یه بیانی دارن که اگر ما بخوایم اون بیان ایشون رو تلخیص کرده باشیم، خیلی خلاصه مطرح بکنیم، ایشون میگن ببینید ما دو تا جمله شرطیه مگر نداریم؟ میگیم چه دو تا جمله شرطیه داریم؟ ایشون میگن دو تا شرط داریم که این شرطین ظهور در استقلال دارن. میگیم بله همینطور هستش، دو تا شرط داریم که ظهور در استقلال دارن. میگه جزا متعدده یا واحده؟ میگیم واحده دیگه، چون از اول هم گفتیم که اذا تعدد شرط و تعدد شرط و وحدت الجزا مطرح بشه، عرض مطرح چون که جزا یک. میگه جزاء ظهور در چی دارد؟ جزاء در ظهور در وحدت متعلق دارد. یه بار دیگه بگم، شرطین ظهور در استقلال دارند، یعنی شرط اول میگه من مستقلم، شرط دوم میگه اونم میگه من مستقلم. دقت میکنین؟ پس شرطین ظهور در استقلال دارند، جزاء ظهور در وحدت متعلق دارد. درسته؟ میگیم بله درسته. میگن خیلی خوب، امر دائر مدار این استش که ما دو تا ظهور که مربوط دو تا شرط باشد دیگه، دو تا ظهور که مربوط دو تا شرط باشد کنار بگذاریم، یا یک ظهور که مربوط به یک جزاء باشد کنار بگذاریم. اونجا دو تا ظهور داریم، خودت که حالا محاسبات دو تا بیشتری یا یکی، عرض ما خاطری که ما دو تا ظهور رو کنار بگذاریم یا یک ظهور رو کنار بگذاریم. میگه ما اصلا ظهور رو کنار گذاشتن این خلاف قاعده است، خلاف اصله، ما باید اخذ به ظهور بکنیم. خب اگر قرار شد ما ظهور رو کنار بگذاریم و خلاف ظاهر عمل بکنیم، یک خلاف ظاهر بهتر از ارتکاب دو تا خلاف ظاهره. پس ما میایم خلاف ظاهر جزا که یکی بیشتر نیست این رو مرتکب میشیم، تا گرفتار خلاف ظاهرین، یعنی ظهورین در واقع که مربوط به شرطین هست در استقلال، او رو مرتکب نشیم و در حقیقت مخالفت با دوتا ظهور که مربوط به دوتا شرط هست، این اصعب و اشد و محذورن هست از مخالفت با ظهور جزاء در وحدت متعلق که یک ظهور بیشتر نیست. طبیعتا اگر امر دائر مدار این باشد که ما دوران امر بین این باشد که ما اقل المحذورین رو انجام بدیم یا اکثر المحذورین رو، خب طبیعتا اون اقل مقدمه که ما اقل رو انجام بدیم و گرفتار اون مقدار بیشتر از محذور چی نشویم. این هم بیان محقق عراقی است که در نوع خودش بیان جالبی عرض کنم که و قابل توجه است و خوبه. این هم یک بیان است بالاخره. حالا تا بعد ببینیم که کدوم این بیان ها رو انتخاب بکنیم مناسبتر یا بیان دیگری اینجا داشته باشیم بماند، ولی در حد نقل فعلا شما این مقدار داشته باشید تا انشالله بماند میرزا اینایی برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.